بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در افعال و اعمال عمره بود. طبیعتا کسی که میخواد اعمال حج را انجام بده یک بار محرم میشه به احرام عمره، یک بار محرم میشه به احرام حج. بحث ما در رابطه با کسانی بود که حج تمتع وقتی میخوان انجام بدن ابتداعا محرم میشن به احرام عمره. پنج عمل در احرام عمره انجام میدن. اولین کار این بود که باید محرم بشن. خب وقتی محرم شدن طبیعتا میرن مکه، ابتداعا باید طواف را انجام بدن. این به عنوان دومین عمل بعد از احرام میشه طواف. دو، سوم باید نماز بخونن پشت مقام ابراهیم. چهار، میرن عمل سعی را انجام میدن. آخرین عملی که انجام میدن تقصیر. اینجا دیگه اعمال عمره تمام میشه بعد از تقصیر، مگر اینکه کسی عمره مفرده بخواد انجام بده، ایام حج نباشه، یه عمره مفرده بخواد انجام بده که او هفت عمل انجام میده. اول محرم میشه، طواف، سوم نماز میخونه، چهارم باید بره عمل سعی را انجام بده، پنجم تقصیر کنه، ششم دوباره بره طواف بکنه که طواف نصابش میگن، بعد نماز بخونه، که این دو عمل را داره. ولی چون ما محرم شدیم به احرام عمره حج، دیگه عمره مفرده نیست، اینجا پنج عمل داریم. آخرین عمل تقصیره. چند تا مسئله وجود داره. اولین مسئله اینه که وقتی میخوایم تقصیر کنیم از موی سر میشه، موی محاسن میشه، از سبیل میشه، یا میشه اصلا ناخونها رو کوتاه بکنیم. این میشه عمل تقصیر. این یه نکته. نکته دوم اینه که آیا میشه موها رو چند به جای این چه کوتاه کنیم؟ بکنیم از موها چند تا. میفرماد این کفایت نمیکنه. حتی اگر بتراشیم قسمتی از موهای سر را هم بتراشیم کفایت نمی کنه، بلکه حتما باید صدق کوتاه شدن بکنه، یعنی مقداری از مو را کوتاه کنه. نکته سوم اینه که عمل تقصیر جای خاصی نداره. الان حاجی ها غالبا یا غریب به اتفاقشون میرن همونجا وقتی که سعیشون تمام شد، از صفا شروع کردن به مروه ختم شد، همونجا در مروه موها رو کوتاه میکنن، این اعمالشون تمام میشه. میتونن اونجا، میتونن هم نه، بلند شی بره داخل هتل خودش موها رو کوتاه کنه. چهارمین نکته ای که وجود داره اینه به محض اینکه حاجی تقصیر کرد، اینجا دیگه تمام محرمات برش حلال میشن. انشالله محرمات رو میخونیم، مثلا نگاه کردن در آینه، استفاده از چیزایی که جنبه عطر دارن. اما این به محض اینکه عمل تقصیر را انجام داد از احرام که خارج شد، همه چیز برش حلال میشه طبق نظر ما امامیه. تنها چیزی که جایز نیست تراشیدن سر. حق نداره بعد از عمل تقصیر سر را بتراشه، چون کلن کندن مو و تراشیدن مو جایز نبوده مگر همین مقدار که تقصیر کرده. حالا بعد از تقصیر اگه بخواد سر را بتراشه جایز نیست. نکته پنجم اینه که حتما باید عمل تقصیر را هم به قصد قربت انجام بده. این پنج مسئله را در باب عمل تقصیر و آخرین عمل احرام به عمره حج داریم. بخونیم تا مستندشون را خدمتتون عرض کنم. یجب فی عمره التمتع بعد السعی التقصیر من شعر الرأس. واجب در عمره تمتع بعد از عمل سعی تقصیر بکنه، حالا یا از موی سر یا غیر موی سر مثل سبیل خودش را، محاسن خودش را، یا نه اول از فار کوتاه کنه از ناخونها. ولا یکفل حلق ولا نتف، تراشیدن فایده ای نداره. اگر بتراشه موی خودش را کفایت نمی کنه. ولا نتف، کندن هم فایده ای نداره که چند تا از موهای خودش را بکنه. ولیس له محل خاص، تقصیر محل خاصی نداره، ولو غالبا حاجی ها در همونجا در مروه این کار را انجام میدن، اما محل خاصی نداره، بره هتل خودش این کار را انجام بده. و بهی تحل جمیع محرمات الاحرام، تمام محرمات احرام با عمل تقصیر حلال میشه، عدل حق جز تراشیدن سر که هنوز حرامه. و تجب فی آخرین نکته، پنجمین مسئله اینه که واجب است در عمل تقصیر نیت قربت داشته باشی که سایر الاجزا، مثل سایر اجزای حج که عرض کردیم. اما دلیل این مسائل،
اما نسبت به اصل این که تقصیر واجبه، چه در عمره تمتع که بعدن عرض میکنیم و همچنین در حج که بعدن عرض میکنیم باید تقصیر کنه. و نکته دوم این بود که حتما باید اول سعیش تمام بشه بعد تقصیر کنه. چرا؟ میفرماد اولا جز مسلمات و ضروریات فقه، چه شیعه و چه سنیه. ثانیا روایاتی داریم که از این روایت استفاده میشه که اول باید سعی تمام بشه و بعد باید عمل تقصیر رو انجام بدی. پس این روایت هم دلالت بر وجوب تقصیر میکنه و همین که اول باید سعی تمام بشه بعد عمل تقصیر انجام بگیر. مشکلی که داریم اینه، روایتی که از معاویه ابن عمار ذکر میکنه، این روایت ظاهرش اینه که من باید هم موهای سر را کوتاه کنم، هم موهای محاسن را کوتاه کنیم، هم از سبیل کوتاه کنیم و هم این که باید ناخونها رو بگیریم. آیا گرفتن و کوتاه کردن تمام اینها واجبه یا بعضیاشون هم باشه یا یکیشون هم باشه کفایت میکنه؟ ایشون میفرماید کفایت میکنه ولو فقط موی محاسن کوتاه بشه یا سر کوتاه بشه. دلیل مسئله اینه که یک سری روایاتی داریم که امام در اونها میفرماید شخص محرم اگر بعضی را تقصیر کند بعضی را تقصیر نکنه کافیه، مجزیه. پس از روایات استفاده میشه که همه لازم نیست. پس این روایت که میگه همه را با هم کوتاه کنیم، ناچاریم که حمله بر استحباب بکنیم، چون اون روایات میگه اگر بعضی را هم کوتاه کنه کفایت میکنه. اما روایت بیان نکرده کدوم را اگر کوتاه کنه کفایت میکنه ولو بعضی. میفرماد وقتی بیان نکنه روایت میشه مطلق. پس شخص اگر ناخون بگیره کافیه، اگر از موی سبیل کوتاه کنه یا محاسن به تنهایی کفایت میکنه، اگر موی سر را هم به تنهایی کفایت کنه همین مقدار کافیست و میتونه اکتفا کنه، چون روایت مطلقه و بیان نکرده که کدوم بعض را باید انجام بده. مستند یک را دقت کنید. اما اصل وجوب تقصیر فی عمره التمتع، اما اینکه اصل اینکه واجب است عمل تقصیر در عمره تمتع و کونه بعد از سعی، حتما باید تقصیر بعد از سعی باشه. اولا فمن ضروریات الفقه، فقه اسلام همینه، جز ضروریاتشه، حتما باید تقصیر بکنه و اون هم بعد از سعی. ثانیا وقد یستدل له، استدلال شده است برای وجوب تقصیر و این که بعد از سعی باید باشه، به صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، اذا فرقت من سعیک، وقتی از عمل سعی فارغ شدی تمام شد و انت متمتع و تو محرم بودی به احرام تمتع، فقصر من شعرک، کوتاه بکن از مویت، موی سر، من جوانه بهی و لحیت که از محاسنت، و خود من شاربک، از سبیلت کوتاه بکن، و قلم از فارک، ناخونها هم کوتاه بکن، البته به اندازه کوتاه بکن که برای حج هم بذاریم، بعدن که محرم میشیم برای احرام حج باید دوباره موها رو کوتاه کنیم، مگر اینکه بار اولمون باشه که بخوایم بتراشیم. و عبق من حال حجک، از اون موها برای حج باقی بگذار. فاذا فعلت ذلك، اگر این عمل تقصیر را انجام دادی، فقد احللت من كل شيء، از هر چیزی رها میشی، تمام محرمات برات حلال میشه. فهیه و این بیه و این کانت ظاهرتن، این روایت اگرچه ظهور داره در این که معتبر از تقصیر نه فقط از موی سر، من جمیع ما ذکر، چون امام فرمود قصر من شعرک، دوم و لحیتک، سوم من شاربک، چارم از فارک، الا انه لا بد من حمل ذلک علی الافضلیه. درست ظاهرش اینه که همه، منتها ناچاریم حملش کنیم بر استحباب افضل بودن، به خاطر اینکه صحیحه جمیل ابن دراج و همچنین حفص ابن بختری و غیر اینها روایت نقل کردن، همه اینها از امام صادق علیه السلام، محرمون یقصر من بعض ولا یقصر من بعض، یه محرمی هست که بعضی را تقصیر میکنه بعضی را تقصیر نمیکنه. قال، امام فرمود یجزیه، کافیه. معلوم میشه که تقصیر همه لازم نیست، همه را لازم نیست کوتاه کنیم. خب حالا اون بعض کدوم باشه؟ میفرماد و اطلاقها یدل علی الاجتزاء بالتقصیر من ای اقسامشان، اطلاق روایت دلالت میکنه کافیست تقصیر از هر کدوم از اقساممون. اگر سبیل را کوتاه کنه کافیه، اگر نه از موی محاسن کوتاه کنه کافیه، اگر موی سر هم باشه کفایت میکنه. اما ما عرض کردیم که نمیتونه بتراشه، کفایت نمیکنه، و همچنین اگر مو رو بکنه فایده ای نداره. چرا؟ میفرماید در روایت ما مأمور به چی شدیم؟ امر شدیم به چی؟ آیا به حلق تراشیدن؟ یا امر شدیم به نطف کندن مو؟ یا اینکه نه امر شدیم به تقصیر؟ در روایت دیدید امام فرمود قصر، یا در همین روایت امام فرمود یقصر من بعضن ولا یقصر من بعض. امام در جواب این تعبیر به یقصر فرمود یجزیه. پس صحبت از قصره، امر شدیم به کوتاه کردن نه به تراشیدن. بنابراین چون مأمور به کوتاه کردن شدیم، اگر بخواد کندن مو جای تقصیر را بگیره یا تراشیدن جای تقصیر را بگیره، احتیاج به دلیل داره، و هیچ دلیلی هم نداریم که عمل حلق یا عمل کندن مو جای عمل تقصیر را میتونه بگیره. بنابراین اگر بتراشیم یا بکنیم این کفایت نمی کند. لذا می فرماد و اما عدم الاجتزاء بالحلق و النتف، اما اینکه مجزی نیست تراشیدن و کندن مو، فلأنهما غیر المأمور به، به خاطر اینکه تراشیدن و کندن مو اونا مأمور به ما نیستن، امر به او نشدیم. و اجزاؤه عن، مجزی بودن یکی از اینها عنه یعنی از عمل تقصیر، این احتیاج به دلیل داره که بگه ای جای او رو میگیره. و هو و دلیلم مفقود است، دلیلی نداریم که بگه کندن مو یا تراشیدن جای تقصیر را میگیرد. اما نکته بعدی این بود که عرض کردیم به محض این که شخص که محرم بود عمل تقصیر را انجام داد، تمام محرمات حلال میشن. چرا؟ میفرماید اگر روایت معاویه ای را که در مستند یک خوندیم، امام فرمود فعضا فعلت ذالک فقد احللت من کل شک. خب این روایت به خوبی دلالت میکرد، این به خوبی بود. ثانیاً روایات دیگه ای هم داریم. یه مورد را ما استثناء کردیم، گفتیم البته حق نداره حلق بکنه و مو را بتراشه. چرا؟ میفرماد روایتی داریم از جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام در مورد شخصی که محرم بود به احرام تمتع و سرش را در مکه تراشیده بود. امام گفت آیا جاهل بوده یا نه؟ اگر جاهل بوده امام فرمود خب کفاره نداره، ولی اگر عمد در کار باشه امام تفصیل داده. خوب دقت کنید، امام فرموده آیا از اول ماهای حج فقط 30 روز گذشته یا بعد از 30 روز این کار را انجام داده؟ ماهای حج شوال است، ذیقعده و ذیحجه. اگر آخر ماه شوال تا اون موقعی کار را کرده باشه اشکال نداره، اما امام فرموده اگر بعد از 30 روز باشه باید کفاره بده، یک قربانی باید انجام بده، یا گاو یا گوسفند یا شتر رو باید خونشو بریزه، ذبح کنه یا عمل نحر رو انجام بده نسبت به شتر. پس این روایت به خوبی دلالت داره که عمل حلق جایز نیست. تنها مسئله‌ای که وجود داره اینه، مشهور فقها نظرشون اینه که عمل حلق جایزه بعد از تقصیر، یعنی دقیقاً برخلاف این روایت فتوا میدن. ایشون هم میفرماید اگر این نظر مشهور نبود ما به این روایت عمل میکردیم، اما چون مشهور علما این نظر را ندارن و حلق را جایز میدانن، بنابراین ما احتیاط فقط میکنیم و میگیم احتیاطاً شخص عمل حلق را انجام ندهد، و الا اگر مشهور نظرشون نبود بر اساس این روایت فتوا میدادیم که عمل حلق جایز نیست. عبارت رو دقت کنید، و اما حلیت و جمیع المحرمات به، اما اینکه حلال میشه تمام محرمات با تقصیر، فلتصریح بذالک فی صحیحه معاویه السابقه، چون تصریح شده بود به حلیت در صحیحه معاویه ابن عمار که در مستند یک خوندیم، اذا احللت، این موقع دیگه محل میشی من کل شی. چرا تراشیدن سر استثناء کردیم که هنوز حرامه؟ و اما استثناء الحق فلصحیت جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه صلات و سلام متمتع حلق رأسه به مکه، شخصی محرم به احرام تمتع تراشیده سرش رو در مکه، قال امام فرمود این کان جاهلا فلیس علیه شی، چیز کفاره ندار، ولی و ان تعمد ذلک، اگر تعمد در حلق داشت، فی اول شهور الحج به 30 یومن، از اول ماهای حج که ذی‌قعده باشه، شوال ماهای حج تا 30 روز، یعنی تو اول ذی‌قعده. فلیس علیه شیء، اینجام کفاره نداره اگه این کار عمدن بکنه. ولی و ان تعمد بعد از 30، اگر از اول ماهای حج بعد از 30 روز تعمد داشته باشه، التي يوفر فيها الشعر للحج، اون بعد از 30 روزی که موهایی که انسان داره جمع شده، این موها برای چی؟ برای عمل حج، احرام حج، که اون موقع کوتاهشون کنیم. اگر بعد از 30 روز بتراشه، فان عليه دما، بر عهده‌اش یه خونی هست که باید یحریق، بریزه او رو، کفاره داره. ایشون میفرماد از کجای این روایت میتونیم استفاده کنیم؟ میفرماد به دلیل اینکه روایت کفاره را ثابت کرده، کفاره هم طبیعتاً ملازم با حرمته، پس معلوم میشه که این عمل حرامه و مشمول حلال بودن نمیشه. لذا میفرماد فإن وجوب التکفیر، وجوب کفاره بعد از گذشتن 30 روز از اول ماه شوال که اول ماهای حجه، الذي هو اول اشهر الحج، شوالی که اول ماهای حجه، وقتی امام میگه کفاره بعد از 30 روز داره، یلازم عرفاً الحرمه، عرفاً ملازم با حرمت، و الا اگر حرام نبود کفاره ثابت نبود. بنابراین پس و معهو، با وجود این حدیث، اون حدیث معاویه عماری که در مستند یک خوندیم که امام فرمود بعد از تقصیر از هر چیزی آزاد میشی، او را تخصیص میزنه، میگه نه، یه مورد هست که حلال نمیشه. و با وجود این حدیث صحیحی که ما ذکر کردیم، میباشد این صحیحه مذکوره که الان خوندیمش در مستند سه، یعنی صحیحه جمیل ابن دراج، مخصصتن لصحیحه معاویه سابقه، این تخصیص میزنه صحیحه معاویه ابن عمار را در مستند یک، میگه درست هر چیزی بر تو حلاله الا حلق، چه حلق حلال نیست. بر اساس روایت باید این فتوا را بدیم، هازا خذ هازا، ولکن مختار نزد مشهور جواز حلق است بعد از عمل تقصیر. مشهور علما میگن تقصیر که کردی بعدش جایز عمل حلق، و فتواهم هازهی علا خلاف الروایه، این فتواشون مخالف این روایت، با این که این روایت بوده ها در بین دستاشون، به رقم من وجود ها بین ایدیهم، با فرض این که این روایت در بین علما بوده، اما در این حال فتوا طبقش ندادن. لذا می فرماید چون که این روایت بوده و علما بر طبق این فتوا ندادن، این مانع میشه که منه، یعنی مؤلف این کتاب، فتوا بدم که حلق حرامه، چون اینا فتوا دادن جایزه، ولی با وجود این روایت اگر فتوای اینا نبود، من فتوا میدادم که حرامه، ولی چون برای اینکه فقها همشون فرمودن مشهور علما حلق جایزه، من دیگه فتوا نمیدم، بلکه احتیاط میکنم. لذا میفرماد و این فتواشون برخلاف روایت، برغم اینکه وجود داره روایت بینشون، این فتواشون تقف و حائلن دون الجزم بالفتوا بالتحریم، میگردد مانع برای جزم به فتوای بحرمت، که ما قطعی نگیم حرام حلق. خب اگه قطعی نگفتیم پس چجور بگیم؟ و تحتمت تنزل الى الاحتیاط، اینجا دیگه باید به صورت حتمی کوتاه بیایم بگیم احتیاط واجب اینه که شخص بعد از عمل تقصیر مرتکب عمل حلق نشه و سرش را نتراشه. این هم یک مورد. نکته آخر این بود که عرض کردیم وقتی شخص میخواد عمل تقصیر را انجام بده، حتما باید به قصد غربت باشه. چرا؟ میگه دلیلشو در مسئله طواف خوندیم، همون جوری که در خودمون مسئله را در نماز طواف سعی در همه جا عرض کردیم، دیگه دلیل مشترک داره. یه دلیلش اینه که مرتکز در اذهان متشرعی اینه که این عمل عبادت و احتیاج به قصد غربت داره. ثانیاً حج عمل عبادیست، عبادیتش به اینه که اجزایش با قصد غربت صورت بگیره. لذا میفرماد و اما لزوم قصد غربت فلما تقدم فی التواف، به خاطر همون دو دلیلی که در بحث طواف گذشت. این هم یه بحث. تا اینجا محرم بود به احرام حج برای عمره اش، یعنی محرم به احرام عمره حج بود، پنج عمل انجام داد محرم شد، طواف، نماز خوند، سعی تقصیر تمام شد، از احرام خارج میشه. پس الان وقتی حاجی ها میرن مدینه، از مدینه میرن مسجد شجره، محرم میشن. خب وقتی محرم شدن، به خاطر این که وقتی میخوان حرکت کنن در روز، حاجی ها نباید چیزی بالای سرشون، سقفی چیزی باشه وقتی حرکت میکنن، نه وقتی ایستادن. به خاطر همین حاجی ها شبانه میرن، یعنی میرن داخل مسجد شجره، اونجا نمازشون رو که خوندن بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشا حرکت میکنن به طرف مکه، چون شبها مانعی نداره در این اتوبوس ها قرار بگیرن که سقف داره. خب این عمل رو انجام دادن، میرن مکه، طواف، نماز، سعی، تقصیر تمام شد تا روز هشتم ذوالحجه. هشتم ذوالحجه حاجی ها دوباره بعد از نماز ظهر عصر که میخوان حرکت کنن به طرف عرفات باید محرم بشن. اینجا محرم میشن به احرام حج. تا حالا محرم بودن به احرام عمره، الان به احرام حج. کجا محرم بشن؟ تو مواقیت خوندیم هر جای مکه جایزه. البته حالا یه اختلافی هست بین فقها، آیا مکه قدیم یا نه، هر جایی که الان هم مکه برش اطلاق بشه شهر مکه میشه. خب محرم شد، طبیعتا بعد از اینکه محرم شد میدونید شخص باید بره در عرفات وقوف کنه. مراد از وقوف این نیست که بره در عرفات بیسته، حالا بشینه دراز بکشه، مهم اینه که باید اونجا باشه. کی؟ درست حاجی ها از هشتم میرن، او به خاطر ازدحام جمعیت چند میلیون میخوان برن خودشونو به اونجا برسونن، ولی واجب اینه از ظهر روز نهم ذوالحجه، موقع زوال شمس، باید اونجا باشن تو سرزمین عرفات تا مغرب. به محض اینکه مغرب تمام شد اجازه دارن از عرفات خارج بشن. پس یکی از واجبات اینه بعد از اینکه محرم شدن به احرام حج، اول باید برن در عرفات از ظهر روز نهم تا غروب. نکته‌ای که وجود داره، درسته این فاصله واجبه، اما ما یه رکن داریم یه واجب داریم. رکن اینه که انسان یه لحظاتی در عرفات باشه که عرفاً همین مقدار بگن این وقوف کرد در عرفات، بوده در عرفات، این مقدار رکنه. اما این به معنای این نیست که اگر این مقدار شخص موند بعد میتونه خارج بشه، نه، بلکه اگر مضطر شد نمیتونست، شرایط بیماری یا هر چیزی، اگر همین مقدار بیسته کافیه، اگر بخواد دنبال مداوای ضروری چیزی بره میتونه بره، چون به اندازه رکن همینه. اما اگر معذوره، هیچ مشکلی نداره، حتما واجبه که از ظهر تا غروب در اونجا باشه. بعد از اینکه غروب شد اجازه داره خارج بشه، و اگر کسی عمدن قبل از غروب خارج بشه حتما باید یک کفاره، یک شتر به عنوان کفاره بده. این دومین عمل پس برای احرام حج، اول محرم بعد میره به عرفات. این قسمت رو بخونیم تا ببینیم بعد از عرفات باید چه کار بکنه. میفرماید الوقوف به عرفات یجب بعد الاحرام الحج التمتع، واجب بعد از این که اون تمام شد، محرم بودیم به احرام عمره تمام، حالا میخوایم دوباره محرم بشیم به احرام حج تمتع. خب محرم بشیم از کجا؟ من داخل مکه تا علی ما تقدم، از داخل شهر مکه، بنابر اون چی که گذشت تو بحث مواقیت، و به نفس کیفیت احرام العمره. خب دوباره چطور محرم بشیم؟ میگه در احرام عمره چی گفتیم؟ خب باید حتما دو تا لباس، اگر مرد باشه دو تا پارچه داشته باشه، دوخته نباشه، قصد غربت بکنه، همون بحثای مربوط به طهارت که لازم هست یا نیست، طهارت از حدث، طهارت از خبث، میگه همون شکل تلبیه رو باید بگه به نفس کیفیت احرام العمره. تنها تفاوتش در نیته، اونجا محرم میشد به احرام عمره، اینجا نیتش اینه محرمم به احرام حج. لذا میگه الا به فارق نیه، مگر با تفاوت نیت. خوب یجب بعد الاحرام الحج التمتع، فاعل یجب چیه؟ الحضور فی عرفات، باید در عرفات حاضر بشه، حالا یا به وقوف ایستادن یا به جلوس نشستن او به غیر ذلک دراز بکشه. مهم اینه که باید اونجا باشه، اونم انقصدن، از روی قصد. انشاءالله بعدن عرض میکنیم. حالا اومدیم و شخص در تمام این فاصله بیهوش بود، خب این قصد محقق نمیشه ازش. تمام این فاصله اصلا کلن خواب بوده، از خواب که بیدار شد بعد متوجه شد اه باید قصد وقوف در عرفات میکرد، خب این خواب بوده از قبل از اذان ظهر تا بعد از اذان مغرب، لذا میفرماید نباید از روی قصد باشه. و اعتبر المشهور، معتبر دونستن مشهور، کونه من ظهر تاسع من ذی الحجه الى الغروب، حتما باید وقوف در عرفاتش از ظهر روز نهم ذی الحجه تا غروب باشه. و رکن من ذلک المسمى، همونی که عرض کردم، رکن از وقوف مسمای، یعنی اون چی که اسمش را بذارن وقوف در عرفه. در مسح سر چی میگیم؟ میگیم رکن چیه؟ مسمای مس. همین مقدار که بگن مس کردیم، همین مقدار که بگن وقوف محقق شد، این میشه رکن. و تحرم الافاضه قبل الغروب، حرام کسی کوچ بکنه قبل از غروب. حق نداره قبل از غروب بخواد بگه ما زودتر بریم، بعدن یکی از اعمال عرض میکنیم مشعر الحرامه، باید حاجی ها برن اونجا بیستن. حق نداره قبل از غروب کوچ کنه بره اونجا. و علی من تعمد ذلک، اگر کسی تعمدی در کوچ داشت عمدن قبل از غروب رفت. یه بار نه، تصورش اینه که غروب شده و میره، اون یه بحثه. یه بار نه، ناراحتی بیماری برش آره، مجبورن از اونجا به بیمارستان ببرنش، او عمدی در کار نیست، کفاره نداره. ولی و علی من تعمد ذلک بدنتون، یک کفاره باید به عنوان شطور، یک بدنه به عنوان کفاره پرداخت بکنه و ذبح و قربانی کنه. این نسبت به عمل دوم برای احرام حج که بحث وقوف در عرفاته. انشاءالله مستند و مدرک این مسائل را در جلسه بعد خدمتتون عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.